همکنون آماده می‌شیم برای درس حضرت آیت الله مهدوی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 8، گاهی امام جماعت تشهدش رو زودتر تمام میکنه، به طوری که مأموم در تشهد هنوز قرار داره، امام سلام نماز رو هم داده، یا اینکه مأموم تو سلام اوله و امام سلام ها رو تمام کرده. لازم نیست مأموم در اینجا نیت فرادا بکند، بلکه به همون اقتدا هنوز باقی است. عرفن میگن هنوز تو جماعت این 4-5 ثانیه، حدودا مثلا 3 ثانیه امام جان جلو افتاده، عرف نمیگه که جماعت به هم خورده. این فرمایش سید هست که همه مراجع هم قبول دارن این فرمایش رو. در توضیح کلام ایشون باید عرض بکنیم که قصد انفراد به معنای این هست که مأموم نفس خودش رو خارج از اقتدا و خارج از جماعت قرار بده. اینو میگن قصد انفراد. و این قصد انفراد که به این معناست، موقوف بر اینه که امام جماعت دیگه وصف امامت ازش گرفته بشه و وصف امامت وقتی گرفته میشه که اون باز موقوف بر اینه که نماز منتهی بشه، برسه به انتهای خودش. این سه تا جمله رو پشت سر هم که دقت بکنیم حالا نتیجه میگیریم که اگر مقداری که امام جماعت جلو افتاده عرفن بگویند که دیگه جماعت تمام شد، مثل اونجایی که یه رکعت مأموم عقب هست و امام جان تمام شد نمازش، مأموم پا میشه، وقتی پا میشه که رکعت آخر رو انجام بده، اینجا مأموم خارج از نماز هست. وقتی خارج است نیاز به اخراج نیست. ببینید اون سه تا جمله رو دوره برگردید روش دقت بکنید، ببینید اون جعل المأموم نفسه خارجا عن الصلاة، اون جمله اولمون این بود. این جعل وقتی است که مأموم داخل باشه در جماعت وقت اخراج میکنه، اما وقتی خارج باشه دیگه اخراج معنا نداره. لذا اونجایی که مأموم یه رکعت عقبه، وقتی پا میشه خود به خود خارج هست، وقتی خروجه نیاز به اخراج نداره. و اما اگر فاصله کم باشه، مثل این که امام سلامه که میده، مأموم تو سلام اوله یا تو صلوات تشهده، اینا عرفن میگن جماعت هنو هست، اونقدر فاصله نیفتاده که بگن جماعت به هم خورد. نه، میگن تو جواب نشسته، سالا امام سلام داد، دو ثانیه بعد هم مأموم سلام میده. مسئله نهم، زمانی که مأموم یه رکعت عقب هست، آیا در رکعت آخر امام جماعت بنشینه هنگام تشهد امام تجافی بکنه تا امام جماعت سلام بده، یا اینکه بلند شه و میتونه فرادا بکنه و دیگه تشهد رو ننشینه؟ این مسئله مال بعد از سجده دومه. سجده دوم امام جماعت در رکعت آخر تمام شد، حالا امام جماعت تشهد و سلام میده چون رکعت آخرشه، آیا لازمه مأموم متجافیان بنشینه یا نه؟ میفرمان میتواند بلند شود و مستحب است متابعت بکنه در تشهد، و البته متابعتش با همون شکل متجافیان هست و اون تشهد رو هم متابعت میکند خوندنش رو، اما سلام رو نه، سلام رو دیگه ساکت می نشینه چون با سلام خارج میشه از نماز، سلام رو نمیده و متجافیان مستحب بنشینه. این استحبابش هم قبلا گفتیم که به خاطر اینه که این بیشتر از جماعت بهره میبره. آیت الله عظما خویی رضوان الله تعالی علیه در این مسئله مثل بقیه مراجع تبعیت کردن از صاحب عربه، که یعنی میتونه بنشینه و میتونه دم ننشینه بلنش، در حالی که فتوای ایشون قبلا خوندیم ظاهرا سال گذشته بود یه جا عبارت ایشون بود، ایشون راجع به کسی که در اثناء نماز نیت فرادا میکنه میگن نمازش اصلا از اول باطله. اینه که حالا چه سر قنوت دیدید بعضیا قسم میکنن دو تا نماز با یه نماز میخونن، اینا نمازشون طبق فتوای ایشون باطله، اصلا جماعتش منعقد نمیشه. فقط قیدی که ایشون دارن اینه که اگر از اول نماز قصدش نبوده که من میخوام وسط نماز فرادا بکنم، اون میگن جماعتش درسته. اما اینه که الان مأمومیه که میان تو مسجد و از اول قصدشون اینه که دوتا نمازشون رو با یه نماز امام جماعت بخونن، ایشون میفرمان اصلا وارد جماعت نمیشه، جماعتش باطله. خب ایشون که یه همچین فتوایی دارن اینجا چرا هیچ حاشیه‌ای ندارن؟ نمیدونم، یا حالا چاپون اشتباه کرده است، یا ایشون قفلت کردن، نمیدونم دیگه چی.
با اون مسئله که فرمودن کسی از هم نیت نداره
نه دیگه تو اصلاح نما همشه هم اینه دیگه، هر جای نماز فقط شرطش اینه که صحتش، شرط صحت اینه که از اول قصد نداشته باشه وسط نماز یه مرتبه تصمیم بگیره، اینطوری نیست. اما ایشون کلن همه جا اینو این ایرادو دارن. حالا راجب سلام نماز است که نه، لازم نیست هنگام سلام دیگه باز بنشینه، چون سلام نماز گره حالت خروج از نمازه، بسه جداست.
این مسئله این نقطه چه رفتی داره به این که فرمودن نبیه این شوی که شخصی دارم روی دلیل عقب افتاده از
نه عقب نیفتده، یه رکعت بعد از چیز اومده، یه رکعت بعد اومده. حالا اگه قصدش این باشه گفت من نماز جماعت رو میخونم و برای تشهد امام نمی نشینم، خود زربان نمازش باطله طبق فتواییشون، قصدش اینه که میگه تو رکعت چهارم امام من تشهد رو نمی نشینم، پامشم فرادا میکنم. میگن نمیتونه شخص قصد فرار رو بکنه. حالا اکثر یا اقل شون تو مستاق نرید. حکما بطلانه، میخواد پنج تا باشه، ده تا باشه، ایشون میگن جماعتش منعقد نمیشه. بعد بقیه مراجع میگن میشه، منعقد میشه. فاتول از مایی کل پایگانه ایشون باز فتواشون با آی خویی یکیه، با این تفاوت که تشهد اجازه میدن. آی گلپایگانی فقط میگفتن مثلا نگه رکعت یک دو سه وسطاش میگه قصدش نیست که فرادا بکنه، نماز باطل. اما تشهد آخر رو میفرمان میتونه این نیت رو بکنه. از اول نیتش این باشه که من تشهد رو نمی نشینم. ایشون از کل تشهد رو میگن میتونه از امام جهان جدا بشه. دیگه حالا مراجع هر کنم یه نظرات خاصی دارن. مسئله ده، در نمازهای جهریه امام جماعت بلند میخوند قرائتشو، آیا مأموم واجب است گوش بده به قرائت؟ میفرمان واجب نیست گوش دادن، لکن اخوت آن است که گوش بدهد. اینم قبلا مسئلهشو خوندیم و اخوت هم به خاطر همون آیه 204 سوره اعراف، اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، وقت میگن مطابق با احتیاط اینه که هم سکوت که میکنه تو جماعت، اما استمعوا له، قرآن میگه گوشم بده، لذا احتیاطش اینه که گوش بده. ولیکن حمله بر استحبابش کردن، وجوب براش نگذاشتن. مسئله 11، اگر امام جماعت را عادل می دانست بعد شک کرد مأموم که آیا فسق حادث شده یا نه، اینجا استصحاب می گوید که هنوز نقض یقین به شک نکن و امام جماعتو عادلش بده. ادامه مسئله 11 اینه، اگر یه عملی رو از امام جماعت دید و شک کرد که این عمل موجب فسق امام شده یا نه، سید می فرمان اینجا هم باز استصحاب بکنه. تو این قسمت دوم که عمل رو دیده، بحث دو جوره، یکی شبهه موضوعیه هست، یکی شبهه حکمیه هست، اینا با هم متفاوته. شبهه موضوعیه این همینه که دارم ایشون بیان میکنن که حکما میدونه، یعنی تعریف عدالتو که میدونه چیه، اما یه عملی از امام جماعت سر زد، مثلا یه غیبتی شنید و شک کرد که این غیبتی که امام جماعت کرد جزء مجوزات غیبته یا نه جزء محرمات غیبته، نمیدونه جزء کدومی که از این دو مصداقه، اینو میگن شبهه موضوعیه. خب اگر شبهه موضوعیه داره، اینجا میتونه استصحاب بکنه عدالت امام جماعت رو، میگه قبلا که بود هنوز هم عادله. اما قسم دوم شبهه حکمیه هست و اون اینه که مثلا یک گناه صغیره ای رو از امام جماعت دید سر زده و مأموم نمیدونه که این گناه صغیره آیا باعث فسق میشه یا نه، این که نمیدونه چون حکم نمیدونه، دایره عدالت رو نمیدونه تا کجاست. خب وقتی تعریف معلوم نباشه این مشکل مال تعریفه که آیا حکم فسق اینو میگیره یا نمیگیره، ولی موضوع هم میدونه که این گناه صغیره انجام داد. دیدم ایشون در خیابون تو ماشین کجا گناه صغیرش یقین داره، اما نمیدونه با گناه صغیره شخص فاسق میشه یا نه، چون تعریف دستش نیست. خلاصه تو شبهات حکم میگه که حکم نمیدونه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمان که این مربوط به مجتهده، اصلا مربوط به مردم نیست. اول ایراد میگیرن به سید ها، چون عبارت سید ایراد داره، ایشون کلن گفتن که هر دوش استصحاب میاد، چه شبه موضوعی چه حکمیه، لذا عبارت عربه ایراد داره. ما تو حالا ایراد رو چطوری حل بکنیم؟ حضرت امام میفرمان کلام سید رو باید فقط شامل شبهات موضوعی بدونیم، تو شبهات حکمی اصلا عبارت ایشون جایگاهی نداره. تا اینجاش درسته، اما بعد میفرمان این شبهات حکمی اصلا من به مستحده اونست که باید تعریف بکنه تشخیص بده. ما یه ایراده فرماشه حضرت امام داریم که شبهات حکمیه که مختص به مجتهد و مرجع تقلید که نیست. که مقلد هم میتونه تعریف مرجع رو بدونه، لذا میتونه. الان خود من و شما فرض کنید مقلد فلان مرجع هستیم، تعریف مرجع رو میرویم نگاه میکنیم، میرویم مرجع ما عدالت رو کی میگه، آیا فقط مرتکب کبیره رو میگه فاسقه، یا تعریف رو وسیع تر میکنه و میگه چه کبیره انجام بده و چه صغیره، البته اصرار و صغیره، یا حتی منافیات مروت رو هم اضافه میکنن. بعضی سه چیز رو میگن، یعنی که شخص منافی مروت انجام داد از عدالت میفته. خب اگر مقلد مراجعه بکند به مجتهد، پس برای مقلد هم فایده داره. ابتداعاً مجتهد است که تعریف میکنه، اما این تعریف برای مقلدینش به درد میخوره. این بحثای درس خارج هم اینه. منتها تشخیص شبهه موضوع حکم یه مقدار سخته، اینا رو حالا اینم میدونیم سخته، لذا قبلن هم گفتیم مثل احتیاط میمونه. احتیاط رو تو رساله میگن که مردم یا باید مجتهد باشن یا مقلد یا محتاط. اونجا هم یه ایراد ما داشتیم که محتاط نمیشه، اینو به مردم نگید، اینا به مردم بگید یا مجتهد باشید یا مقلد، اما محتاط رو به مردم اجازه ندید، چون تشخیص احتیاط برشون میسود نیست. یه جا میرسه نماز جمعه یا حرامس یا واجبه یا مستحبه رو بگو احتیاط چی؟ تو دوران بین محضوره مردم چه میدونن چیه؟ بعد تو تخییر آیه تخییر بعد یه سی استمراری چه بکنه؟ این حرف هاییست که اینا بحثای تخصصیه، درسای حوزویست که افراد که نمیتونن اینا تشخیص بدن که آیا اگر تخییر بدوی باشه موجب مخالفت قطعی عملیه میشه، آیا این اشکال داره یا نه. بعد جواب میدن که چون در واقعه های مختلفه طوری نیست، در یه واقعه نیست. خیلی حرف داره و خود فهم مطالبش متوقفه بر اینه که شخصی 10-15 سال درس حوزه خونده باشه تا همین جملات رو بتونه معنا بکنه. بنابراین نمیشه به مردم بگیم محتاط باشی، اما میدونیم که تو مردم کسانی هستن که میتونن احتیاط بکنن. و اونا کیان؟ طلبه هایی که تو نزدیکی استشهادن. این که طلبه که در نزدیکی استشهاده مستشهد که نیست. به این طلب میگیم یا مقلد باش یا محتاط باش. اینطور نیست. وقتی احتیاط بکنه یقین داره در عمل که تکلیفشو انجام داده. اما طلبه است در 20 سال تو حوزه درس خونده این هم تو رساله ننویسیم برای مردم این حرفا. وقتی رساله می نویسیم باید بینیم مخاطبین ما چه برداشت میکنه. حالا اینجا به عکسه. اینجا حضرت امام می فرمان که شبهات حکمیه کاری به مقلد نداره. چرا صاحب عروه اینطور نوشتن تو عروه؟ شبهات حکمیه مال مشهده. بهشون عرض میکنیم درست است مال مشهده. مقلدم میتونه استفاده کنه. مقلد اول تعریف رو از مشهد میگیره. اما بعد تو این مثال که وارد میشه لو رعا منهو شیعا، این چه صغرای مسئله که یه عملی رو از امام جماعت میبینه و شک کفی انهو موجبون للفسق املا. حالا این نمیتونه؟ چوق حکمی هم هست. چرا میتونه؟ تعریف از مرجعش میگیره اما بعد صغرای مسئله رو خودش حل میکنه. مثلا مرجعش گفته که مرتکب صغیره موجب فسق نمیشه. بعد اینو میدونه. خب حالا اگر یه عملی رو از امام جماعت دید و شک کرد که موجب فسقش میشه یا نه، شکش هم منشایش حکمیه هست، خب با اون تعریفی از مجتهدش داره میگه نه این هنو فاسق نشد. نظام میتونه مقلد هم استفاده بکنه. ما تو این جهت میگیم کلام حضرت امام هم اشکال دارد هم ندارد، یه حالت بینابین دیگه داریم توضیح میدیم. لذا من نوشتم اشکالان و توضیح ها تو کلام ایشان، هم اشکال هست هم توضیح هست. وقتی توضیح میدیم ظاهرش اینه که دیگه اصلا اشکال خاصی نیست. ممکن حضرت امام میگن منم همین بود منظورم. مسئله 12 اینم خیلی اتفاق میفته که بعد از که شخص تکبیر رو گفت، مأموم تکبیر رو گفت، یه مرتبه میبینه که صف جلوش جا هست یا صف پشت سرش جا هست. آیا میتونه یه قدم جلو بره یا یه قدم عقب بره؟ میگن بله. حالا گاهی صفه جلو و پشت سر جا هست و حالا مواردش اینطوریه که مثلا تا وایمیسن نماز اون صفای جلو یکی پر نکرده بوده صفه جلو رو و اون پشت سرش میره جلو رو پر میکنه، بعد پشت سر یه دور جلوش خالی شد پشت سر میره جلو رو پر میکنه و همینطور میاد تا اون آخر صف، یعنی 10 تا صفحه یک کیکینا پر میکنه. با اینکه مأموم تو جماعته میتونه یه قدم بره جو و صفحه جلو رو پر کنه. گاهی هم این نیست، بلکه اونجایی که مأموم ایستاده زیقه تنگه، هی افراد هم یه حل میده شونه هاشو میبن، وقت مأموم صفحه جلو یه صفحه پشت سر یه مقدار جا خالی هست، چکار میکنه؟ میره جلو. در صورت ما تو همه این موارد میگیم میشه بعد مأموم یه قدم جلو بره یا یه قدم عقب بره. آنچه که لازم دقت بکنه اینه که منحرف از قبله نشه، روش به سمت قبله باشه و به همون شکل حالا یا جلو میره عقب میره، گاهی به یمین و یسار حتی میره، ولی کن روش از قبله بر نگردونه. دلیل این مسئله 12 روایت های مستفیضه هست، یکی دوتا نیست، چند تا روایت تو باب 70 از همین ابواب صلات جماعت شیخ العاملی 11 تا روایت رو ذکر میکنه. البته روایت ها بعضیش مربوط به این بحث نیست، بلکه مربوط به اینه که پیامبر میفرمان که صفوف خودتون رو خالی نگذارید و پر بکنید صفوفا، اما نمیگه که حالا بعد از اقتدا کردن میتونید جلو برید یا عقب. بعضی روایت ها هیچی اینو ذکر نمی کنه. ازا فقط اینه که صفوف خودتون رو منظم بکنید و منکبهای خودتون رو وصل به هم بکنید، بین مأمومین خلل نباشه. تو چند تا این حدیث ها اینه که انی اراکم من خلفی، پیامبر می فرمان فکر نکنی من رو به قبله است، من پشت سرم و قشنگ مثل جلوم میبینه و برام تفاوتی نمی کنه، من اطلاع دارم میبینم که شما چطوری ایستادید. خب این صریح روایت پیغمبر با صراطی رو بیان میکردن، ولی که تو بعضی روایتش هم داره که بعد از که وارد شدید جلو برید یا عقب برید و پر بکنید صفوف، دیگه این واضح تره. مثل روایت 3 از همین باب 70 امام صادق علیه السلام می فرمان لا یزرک ان تتأخر وراءک، پشت سر می خواهی بری. اذا وجدت ضيقا في الصف، همونجا که ایستادی میبینی خیلی جا تنگه، فتأخر الى الصف الذي خلفك و اذا كنت في صف و اردت ان تتقدم قدامك فلا بأس ان تمشي اليه. پس هم جلو رفتن و هم پشت سر رفتن و اجازه دارن. این یه مشکلی که فقط این روایت ها داره کلمه لا بعثه است. لا بعثه استحباب نمی رسونه که مستحبس بری جلو رو پر بکنی، فقط میگن اشکال نداره جلو بری یا پشت سر بری، یعنی نمازت باطل نیست. وقت یه روایتی داریم که میگه چرا پر بکنی بهتره. اینا رو چطوری با هم جمعش بکنی؟ که یه جا میگه اشکالی نداره بری جلو، یکی میگه بهتر نیست که بری جلو. تعبیر خیر اومده تو حدیث 9، حدیث 9 داره فهو خیرون، جلو بری یا پشت سر بری بهتره. بعدم امام صادق علیه السلام فرمودن ثم قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال اقیموا صفوفکم فانی انظر الیکم من خلفی. بعدم پیامبر فرمودن لتقیمن صفوفکم او لیخالفن الله بین قلوبکم. این خیلی تهدیدم هست که اگه صفوفتون رو منظم نکنید جلو عقب باشید، خداوند بین دلهاتون اختلاف میاندازه و اتحادتون از بین میبره. حالا سوال ما اینه که این روایت میرسوند که این روایت 9 که اگه جلو خالیه منکبها به هم وصل نیست، مستحبه که پشت سریه بره جلو و این منکبها رو پر بکنه ولی تو جماعته. اما روایت قبلی که روایت 3 بود از اگه گفتن لا بس ان تتأخر او تتقدم، نگفتن خوبه بری جلو، گفتن مانعی نیست بری جلو. جوابش اینه که لا بأس در مقام دفع توهم حذره. هر جا که دفع توهم حذر بود روایت اعم میشه و اینجا راوی حذر تو ذهنش بوده، توهم داشته، فکر میکرده که جلو بره یا عقب بره نماز باطله، از امام پرسید باطله یا نه، فهمیدن نه اشکال نداره. وقتی میگن اشکال نداره، اعم است از استحباب و اباحه. به عبارت دیگه امام اصلا در مقام بیان استحبابش نیستن، بلکه در مقام دفع اون حذری هستن که مخاطب توهم کرده، اونم خوان از ذهنش در بیارن. اون فکر میکنه منعی هست، از الفاظ منعی وجود نداره. لذا این روایت ها هیچ اشکالی نداره. همین روایت که میگه لا بأس به انت تتأخر و تتقدم درسته، و هم روایت نه که میگه خیر اینه که بری جلو و صف رو پر بکنی. نه یالو بعضیات یه جو علمی خیلیم بعضیات دارم. هر شد که این که داریم میگیم، گاهی انسان از راه که میاد میدونه پشت سرش خالیه، اما تو اون صف که وایسس اول فکر میده جا هست، تا وای میسه بعد میاد بغل دستشه میاد جلو تایی هولش میده نه جا نیست و زیقه، اما میدونه پشت سرش خالیه، لذا بدونه که سرش رو برگردونه میردم. تو بحث علمش رو نیاز نیست ما تشریح کنه، رو فرض که میدانه و خیلی وقت انسان میدونه مسجد که وارد شد نیست صفحه پشت کسی نیست که، اما میره جلو به خیال این که جا هست و بعدم ند نیست و یه قدم میاد آقا. چی میفهم؟ مهر؟ تو نیست از قبله بر نگرده، در حتی یه قدم به قدم اشکالی نداره دیگه. اینا روایت های مشابه اینم داریم که عوض میخوام یه کسی بینیشو تو مسجد انداخت، بیادب بود، در محضر پیامبرم بود، پیامبر خم شدن تو نمازشون، یه هسته خورما بود برداشتن و با هسته خورما اون آب بینی ها برداشتن، از انده پرت کردن از مسجد بیرون و اینطوری نشون دادن که اشکالی هم نداره، میتونه انسان تو نمازش کارم بکن.
بعدی هم باشه
بعدی چی؟
همون هم مثلا بعد از تکبیر نماز نباشه، همون
تکبیر نماز بله اونم دیگه فرق نمی کنه دیگه. دیدین منات جلو رفتن و عقب رفتن این بود، حضرت فرمودن که ازا کنت ازا وجدت زیقن فصف، اما دیگه نگفتن که چیه رکعت اوله دومه. ملاکش اینه، این زیغ تو بعضی ها داره که نه زیغ هم نیست، اما جلو خالی شده، از هم گن بهتر اینه که بری جلو. نه اما قرائت خودش چرا؟ اونا همه میگن این بحثو قبلا داشتیم که تو حال قرائت امام مأموم میتونه حرکت بکنه، یه احتیاط استحبابی بود، بعضی میخواستن بکنن اما چیز خاصی نداشت. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.